صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد اللهم صل على محمد 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 وآل محمد
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام و عرض ارادت به شما بینندگان شبکه جهانی ولایت، شما عزیزان و بزرگوارانی که هر روز در این ساعت وقتتون رو تنظیم میکنید تا با برنامه زمزم احکام همراه باشید و مباحث بسیار خوب و ارزشمند کارشناس محترم برنامه استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور رو در پاسخ به سوالهای شرعی بفرستید. زمینه بسیار خوبی در برنامه زمزم احکام فراهم شده تا شما عزیزانی که خیلی سریع میخواید به پاسخ سوالهای شرعیتون برسید اینها رو اینجا بگید و کارشناس عزیز برنامه جناب آقای وحیدپور هم سوالهای پیامکیتون و هم سوالهای تلفنیتون رو در کوتاه‌ترین فاصله زمانی ممکن پاسخ میگن و در حقیقت این یکی از امتیازات بسیار ویژه این برنامه هست که عزیزان خیلی سریع میتونن به پاسخ سوالهاشون برسن. همه ما از خدای متعال میخواییم که توفیق یادگیری این احکام نورانی و همینطور توفیق عمل به این دستورات رو به ما عنایت بکنه تا به سعادت دنیا و آخرت برسیم. مطابق معمول هر روز ما در خدمت استاد عزیز و گرامی جناب استاد وحیدپور هستیم. خدمت ایشون من سلام علیکم میکنم و انشالله میریم سراغ سوالهای شما عزیزان. خدمت حضرت علی سلام میگم. جناب آقای وحیدپور خیلی خوش اومدید.
ممنون و متشکرم و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر بینندگان خوب، عزیز و ارجمند این برنامه، هر کجا این جهان پهناور که هستن، عرض سلام و ادب و احترام دارم از صمیم قلب و امیدوارم که انشالله همه خوبان و عزیزانمون تحت لواء ولایت اهل بیت دلهاشون شاد باشه و قلبهاشون دلهاشون نورانی به نور محبت و معرفت اولیاء الهی.
خیلی ممنون جناب آقای وحیدپور. پیامک های شما عزیزان به دستمون رسیده، ممنونم که سامانه پیامک رو به خاطر دارید و همینطور تلفن‌های برنامه رو همکاران من هم زیرنویس کردن. عزیزانی که از امروز به جمع بیننده‌های شبکه جهانی ولایت پیوستن و زمزم احکام رو تماشا می‌کنن، این راه‌های ارتباط رو ما باز یادآور می‌شیم به خاطر بسپارن، یادداشت کنن و سوال‌های فقهی و شرعیشون رو برای ما ارسال کنن. اولین سوال مربوط میشه به آقا مجید از مراغه. ایشون سوال کردن آیا ما مجازیم با آب وان حمام چند بار غسل جنابت التماسی انجام بدیم یا اینکه نه باید هر بار آب وان رو عوض کنیم؟
نه، نیازی به تخلیه نداره. ببینید وقتی که ایشون غسل می‌کردن آب وان حتما آب لوله بهش وصل بوده، معمولا اینجوری است دیگه، به خاطر اینکه البته دو حالت داره. اگه بخوام تقسیم کنم، یه وقت هست که بدن نجسه، طبیعتاً بدن رو اول باید آب بکشه، برای اینکه میخواد غسل کنه بدن باید پاک باشه، و آب وان من فکر میکنم کر نباشه، فکر میکنم به اندازه کر نیست، بنابراین حتماً شیر بازه، شیر متصل به لوله است، آب شهره. اون وقت بدن اگر نجس هم باشه داخل این وان میتونه خودش آب بکشه، و آب هم نجس نمی شود، این آب پاکه، نیازی به تخلیه نداره، اسرافه، ازش میتونه بعد از اینکه بدن رو آب کشید برای غسل استفاده کنه، غسل هم که میکنه باز آب نجس نمیشه، آب همچنان پاکه، باز دفعات دیگر هم میتونه از این استفاده کنه بدون اینکه این آب رو بخواد دور بریزه.
این که فرمودید به آب شهر وصل شیر بازه، یعنی اگه این ارتباط نباشه چون اونم آب کور نیست،
اگر بدن نجس باشه، ما فرض کردیم بدن، فرض کنید نجسه، بدن رو اول بخواد آب بکشه، خب بله اگر بدن رو داخل این وان برد و شیر باز نبود، آب قلیله یعنی کمتر از کور هست، نجس میشه. ولی اگر متصل به کور باشه، یعنی شیر رو روش باز بکنه، کافیه.
حالا اگر این کارو کرد بعدن شیر رو باز کرد که فرق میکنه؟ یعنی به هنگام شستن با بدن نجس رفته تو وان، وان آبش قلیل هست،
بله
بله، بعدن که شیر رو باز کرد متصل شد
اون بازم کافیه،
کفایت
بازم بله. من حالا یه مثال دیگه هم بزنم.
بفرمایید.
فرض کنید شما یه تشت آب گذاشتید دیگه، تشت که معلومه آب قلیله،
بله،
یه لباسی رو توش دارید میشورید، شیر هم باز نیست،
آها،
لباستون هم نجسه، میگید حالا فعلا که نمیخوام آب بکشم، حالا بذار بشورم کارام بکنم، موقع آب کشیدن شما لباس رو میشویید، آب نجس میشه،
بله،
ولی موقعی که میخواد آب بکشید شیر رو باز میکنید تو این تشتتون، با همون اتصال با آب این آب تشت پاک میشه،
بله،
و شما میتونید لباس هم درش آب بکشید، هیچ مشکل هم نداره، به یک شرط، به شرطی که اون آب هنوز آب مطلق باشه، یعنی آب مضاف نشده باشه،
یعنی نجاست به اندازه نباشه که اون وضعیت
رنگش رو بخواد عوض کنه مثلا همسال اینها، نه، اگر مطلق باشه
اشکال نداره،
اشکالی نداره.
خیلی ممنون. در ادامه سوال شده هم ایشون نوشتن که آیا زیر باران میتونیم غسل انجام بدیم؟
بله، اگر بارانی باشه که واقعا به اندازه‌ای، نمیخوام بگم شدید، ولی به اندازه این باران کافی باشه که بتونه تسلط بر بدن پیدا بکنه،
یعنی آب رو بدن جاری بشه،
بله، یعنی جاری هم نه، نمیخواد جاری هم بشه حتی، چون در غسل میگن که آیون فقها میفرمان که جاری شدن هم شرط نیست، هم که آب بگیره، یعنی همین وقتی که شما بارون میاد نگاه بکنید، مثلا مثال بزنم سمت راست، حالا سر و صورتو که آدم نمیبینه، صورت خودشو نمیبینه، ولی سمت راست که آدم میبینه، میبینه که قشنگ این بدن آب گرفته، آب روشه، همین مقدار آب جوریست، آب باران جوریست که رو بدن سوار میشه، تسلط داره، همین مقدار کافی.
البته قبلش باید اگر
نشان که بدن پاک باشه،
پاک باشه. خیلی متشکر از راهنمایی حضرت عالی. 0917-4267 سوال کردن که هم سلام کردن و هم از شبکه ولایت تشکر کردن و از برنامه. اگر یقین داشته باشیم که مهمانی که میریم از پول خمس نداده برای ما چیزی تهیه میکنه، آیا لازمه که به اعضای خانه بگیم یا نه، یا که خودم بدونم کفایت میکنه؟
حالا دو سه تا نکته هست. به اعضای خانه یعنی چی؟ یعنی به خانواده خودم، به خانواده خودم نه نیازی نیست، هیچ نیازی نیست به اونها بگم. به خانواده میزبان بگم؟ نه، به اونها مگر اینکه منظورشون این باشه که به خود اون میزبان نهی از منکر بکنم، بگم مثلا چرا خمس ندادی، اون یه بحث دیگه است. ولی اصلشو من عرض بکنم که این رو مکرر هم پاسخ دادیم. ببینید شما وقتی میرید مهمانی، حالا یا چای میاره یا میوه میاره یا غذا میاره، این چیزی که مصرف میکنید در اونجا معمولا یقین ندارید که این خمس بهش تعلق گرفته. شما از کجا میدونید که خمس به این تعلق گرفته؟ شاید این سال بهش نخورده اصلا، خمس بهش تعلق نگرفته. بنابراین که ایشون میفرمان ما یقین داریم کم اتفاق میفته، البته منکر نمیشیم، ممکن است یه چنین چیزی،
خیلی باید با یک ما رفت آمد داشته باشیم، وضعیتش رو بدونیم و بگونه باشه، که چون حداقل احتمالی برای میبره از پولی که امروز درآمد داشته، دو روز قبل گرفته، اینو خرید کرده
و سال بهش نخورده،
نخورده دیگه،
اینه. بنابراین اگر یقین ندارید هیچ مانعی نداره، میرید استفاده میکنید. حالا یک راهکار دیگه هم آقایون فقها فرمودن و اون این است که به فرضم شما یقین داشته باشید که پول خمس نداده بوده، ولی چون این معامله امروز است، معامله قدیم نیست، کالا به کالا نیست، معامله امروزه، میگن که شما وقتی که جنس رو میخرید در برابرش به، حالا دیگه این اصطلاح فقهی من ناچار این اصطلاح به کار ببرم، شما به کلی میخرید. یعنی چی؟ یعنی فرض کنید این میوه رو میخرید، به 50,000 تومان، 50,000 تومان اینجا مدیون میشید به فروشنده. اینو دیگه مالک شدید الان، این میوه رو در هر صورت شما مالک شدید، میتونید بخورید. حالا اون دینتون رو به فروشنده از چه پولی میدید؟ از پولی که خمس ندادید. کار حرام میکنید ولی معاملتون باطل نیست. اینم یک راهکار باز برای اینکه بدانیم در این گونه موارد اون میزبان ما وقتی رفته خرید کرده اون معاملش درسته، اون خرید و فروشش درسته و اونی که ما الان میخوریم اشکال نداره. چرا؟ چون معامله صحیح بوده. گرچه میزبان ما وقتی رفته خرید کرده پول را که مدیون بوده به مغازه دار بده، پول رو خلاصه اومده پول خمس نداده داده، اون به گردنش مونده، اون خودش مدیونه، ولی معامله صحیحه و شما از این خوراکی اگر میل بفرمایید از نظر شرعی مشکلی نداره.
متشکرم. توضیح دادید که زیر باران میشه غسل کرد، اگر بدنمون خیس باشه هم اشکال نداره، یعنی نیت کنیم که فتح میکنه.
اگر بدنمون هم خیس باشه اشکال نداره و این منحصر به باران نیست، شما زیر دوش هم معمولا همینطور هستی. کم پیش میاد که انسان
با وضوء
حالا همین کم پیش میاد که انسان یه دفعه بره زیر دوش فقط برای غسل کردن، معمولا اینجوریه. معمولا اینجوریه که فرض کنید که یک شامپوی میزنه، لیفو صابونی میزنه، بعد میره زیر دوش. معمولا بدن خیسه برای غسل کردن، حالا چه زیر دوش زیر باران هم باشه همینه، هیچ اشکالی هم نداره بدن خیس باشه و غسل کنید. اما برای وضو اون بحث دیگه است. برای وضو باید محل مسح سر و محل مسح پای راست و چپ خشک باشه.
بسیار ممنون و متشکر و سپاسگزار از شما بینندگان عزیز و گرامی. از شهر مقدس قم خدمت شما هستیم. شبکه جهانی ولایت، برنامه زمزم احکام، با سخویی به سوالهای شرعی شما عزیزان. بریم سراغ پیامک هاتون. راه های ارتباط و برنامه هم که زیر نویس شده هم سامانه پیامک هست و هم شماره تلفن که میتونید از این دو طریق با ما مرتبط باشید. بیننده از افغانستان سوال کردن که سلام کردن خدمت حضرت عالی، گفتن مادرم 50 ساله است و هر بار که فرزند به دنیا می آورد هم در ایام بارداری و هم در ایامی که به فرزند خردسال شیر می داده روزهاشو نگرفته. مادرم برای روزهای نگرفتش چه کاری باید انجام بده؟
بندم خدمتشون عرض سلام میکنم، تشکر. خب ببینید، این یکی از اون عذرهاییست که خانم ها ممکنه در ماه مبارک رمضان به خاطرش روزه رو بخورن، یعنی باردارن یا شیر دهن. بعد از ماه رمضان دو تا وظیفه دارن. یک وظیفه پرداخت اون جبرانی فدیه که ما بهش میگیم کفاره سبک ارزان قیمت، یعنی برای هر روز باید جبران بکند 750 گرم مواد غذایی خام رو، نه غذای پخته، مواد غذایی خام رو به فقیر بده. برای 30 روزش میشه 22 کیلو نیم. چیزی هم نمیشه ارزون. فرض کن 22 کیلو نیم نان، 22 کیلو نیم آرد، امثال اینها. این وظیفه است. و وظیفه دوم غذاست که خلاصه این روزها باید غذا بشود. حالا اگه تا ماه رمضان دیگه غذا نکرد، در هر صورت غذاش تا آخر اون به گردنش میمونه. کفارم که دیگه ربطی نداره به این که من دیگه تا سال دیگه دارم شیر میدم چیکار بکنم. خب کفاره دیگه مالیه، ربطی نداره به این که، همون کفاره که فوری بعد از ماه مبارک رمضان هم میتونه بده، مگر از نظر مالی توان مالی نداشته باشه، اون بحث دیگه است. اگر به این اندازه توان مالی داره کفارشو بده، نداده همین الان بده. همیشون که سوال میکنه میگه خب چند سال، مثلا چند سال گفته، فرض کنی حساب میکنه اینه 3 سال 4 سال این در ماه مبارک رمضان روزه نگرفته به خاطر اینکه یا باردار بوده یا شیرده بوده. خب کفاره ها رو جمع بزنه حساب کنه بده، میموند روزه که باید قضا کنه. قضا هم تا آخر عمر میتونه تقسیم بکنه، قضای روزش رو تقسیم بکنه، مثلا تو همین ایام پاییز و زمستان که روزها هم کوتاه هم خونه که میتونه تقسیم بکنه، قضا بکنه و اون وظیفه رو انجام بده.
ممنون و متشکر جناب استاد وحیدپور از توضیحات حضرت علی و سپاسگزاریم از شما بینندگان عزیزی که با ما همراه هستید. شبکه جهانی ولایت رو همراهی میکنید، برنامه زمزم احکام رو توجه پیش دارید و مباحث برنامه رو از زبان استاد وحیدپور میشنوید. بازم بریم سراغ پیامک هاتون. خانم خادمی سوال کردن در وضو ماسک کشیدن به صورت نشسته یا ایستاده مشکلی نداره؟
فرقی نمیکنه. یک کسی همون ایستاده که وضو گرفته ماسکش هم میکشه، یک کسی هم ممکنه فرض بفرمایید دست چپشو شست بعد کنارش یه صندلی راحت میشین رو صندلی مثل سر میکشه مثل پا میشه، هیچ فرقی نمیکنه.
حالا من بزنم میاد چون در حالت نشسته انسان خیلی بدون حرکت این کارو انجام میده، اگه در حالت ایستاده باشه گاهی ممکنه یه مقدار لغزشایی داشته باشه، اینا ایرادی ایجاد نمیکنه.
این لغزش ها مضر نیست. اون چیزی که در مسح سر یا مسح پا گفتن اینه، گفتن که جوری باشد که دست بر روی پا مثلا کشیده بشه، نه دست شما ثابت باشه پاتونو بکشید، که معمولا این کارم کسی نمیکنه که. کار سختی هم هست، شما دستتو ثابت نگه دار بعد مثلا پاتو از زیر دستت بکش، این رو گفتن فایده نداره. و الا اگر دست روی پا کشیده شود اینو میگن مسح، حالا در حال ایستادن باشه یا در حال نشستن باشه.
خیلی ممنونم. 0916-7914 سوال کردن لطفاً توضیح دهید نماز نافله ظهر و عصر و عشا به چه صورت خوانده میشه و چند رکعت هستند؟
نماز نافله
ظهر و عصر و عشا
صبحش هم بگیم دیگه.
حالا دیگه
صبح نافلش دو رکعته،
بله،
قبل از نماز باید خوند،
یعنی بعد از اینکه اذان صبح گفت،
اذان صبح که گفتن شما دو رکعت نافله صبح میخونید، دو رکعت،
بله،
برای نماز ظهر وقتی اذان ظهر رو گفتن 8 رکعت، یعنی 4 تا 2 رکعتی، چون نمازهای مصلی همش 2 رکعتیه. وقتی میگیم 8 رکعت نه اینکه 8 رکعت رو یه سر ردیف کنیم، 8 رکعت یعنی 4 تا 2 رکعتی بعد از اذان ظهر قبل از نماز ظهر اگه خواستیم مستحب بخونیم. برای نماز عصر هم باز 8 رکعت، اونم باز 4 تا 2 رکعتی قبل از نماز عصر. برای مغرب بعد از نماز مغرب 4 رکعت، یعنی 2 تا 2 رکعتیه. برای نماز عشام 2 رکعت، نشسته است اونم بعد از نماز عشا.
خیلی ممنون. در ادامه نوشتن آیا نماز آیات قنوت داره یا نه؟
قنوت که در همه نمازها مستحب،
مستحب
فرق نمیکنه، میخواد در نماز آیات باشه، در نماز مستحبی باشه، در نماز یومیه باشه، قنوت، قنوت مستحب.
بله. 0916-3202 سوال کردن که من در یه شرکت دولتی کار میکنم، رستوران شرکت هر روز غذا طبخ میکنه، طبیعتا غذا اضافه میاد، آیا از این غذایی که اضافه اومده ما میتونیم برداریم به خونه ببریم؟
بستگی داره، غذا ملک کیه؟ مال کیه؟ غذا ملک شرکت، مال شرکت. اگر رئیس شرکت این اختیار رو داره، بعضی شرکت ها خصوصیه، یعنی ملک خصوصیه، مال خود صاحب شرکته، صاحب شرکت اگر رضایت داد ببرید. اگر گفت که مثلا فرض کن به یه مبلغ ارزانی، بعضی جا اینجوریه دیگه، فرض کن غذایی که بیرون 10,000 تومان باشه، حالا اینجا میگم مثلا شما 3,000 تومان بدید، در هر صورت باید رضایت او باشه. این مال شرکت های خصوصی. اگر هم شرکت دولتیه که مالک خاص نداره، مال دولته، اونم باز باید ببینیم رئیسش آیا این اختیار رو داره یا نه. اگر واقعا اختیار قانونی داره و اجازه میدیم، بله اشکال نداره.
حالا مثلا آره فرض رو من اضافه میکنم، شاید منظورش این بوده که این غذا بالاخره طبق شده، الان اینجا اضافه است، اینا هم که فروشگاه نیست که مثلا رد کنن، ممکنه بمونه دیگه بره توی یخچال و دیگه اصلا دیگه استفاده نشه و از بین میره. از این جهت اگه تو این صورت هم باشه با این فرض هم باید
بازم اذن و اجازه
داره. اجازه لازم هست. بله. 0914-2714 از بیننده های شبکه جهانی ولایت سوالشون رو اینطوری مطرح کردن که من از زمانی که به سن تکلیف رسیدم روزهامو گرفتم، الان حدودا 56 ساله هستم، ولی نمیدونم که چند روزه قضا به عهدم هست. میخوام 3 ماه زمستون رو به قدر توانم روزه قضا بگیرم، آیا جایز هست که این کار بکنم؟ یعنی به نیت روزه قضا؟
خب ببینید، اگر بخوان این کار بکنن باید قصد احتیاطی بکنن، احتیاطاً، چون ایشون میگه که من نمیدونم اصلا روزه قضا به گردنم هست یا نیست، اصلا اینو نمیدونه ایشون، چون معمولا روزه هاشو گرفته، بنابراین اصلا نمیدونه که آیا روزه نگرفته دارد یا ندارد. پس اگر میخواد قضا کنه، قضا یقینی نیست، میشه قضا احتیاطی، یعنی نیت میکنه روزه رو قضا قربتن الله احتیاطاً، بعد جایزه، خوبم هست اتباقا.
یعنی در حقیقت ادامه نوشتن که آیا روزهای قضا حساب میشه اگر
روزه بله داره. بله، اگر واقعا قضا هم داشته باشه و خودش هم نداند حساب میشه.
یعنی شما تاکید دارید وقتی ما می‌خوایم روزه یا نماز اینها اعمال عبادی انجام بدیم، بعد قطعا ما نیت بکنیم. نیت هم مبتنی بر این است که به هر حال برای چی آخه؟ برای خودت، برای کسی دیگه،
باید معلوم بشه، ابهام نداشته باشه.
حالا ایشون که اینجوری میگن و میخوان احتیاطاً دیگه هر چی به عهده‌اش بوده از ذمه‌اش برداشته باشه، یعنی برداشته بشه، شما فهمید که
نیت
احتیاطی بکنن، این مشروعیت داره وارد شده.
بله
بسیار خوب. حسین آقا از قزوین سوال کردن جناب آقای وحیدو درباره نماز، که من 13 ساله هستم، خیلی دوست دارم نماز بخونم، آیا نمازم در این سال قبول میشه یا باید حتما 15 ساله باشم و نماز بخونم؟
خب دو تا نکته رو ایشون بهش توجه داشته باشن. یکی این که حتما خانواده عرض میشود که اولیا و مسئولین و دبیران مدرسه باید این آموزش رو بدن به نوجوانهای ما، که شاید نوجوان 13 ساله یا 14 ساله بالغ باشه و خودش ندانه، یعنی مسئله شرعی رو ندونه. مسئله شرعیش اینی که اگر نوجوانی در سن 13 سالگی یا 14 سالگی ممکنه در خواب محتلم بشه، بعد از خواب نیاز داشته باشه به این که بره غسل جنابت انجام بده، این دیگه بالغه. بنابراین فکر نکنه که من هنوز به تکلیف نرسیدم. این یک نکته. نکته دوم این است که اصلا فرض کنیم نه، این اتفاق نیفتاده و این آپسر هنوز بالغ نیست، هنوز به تکلیف نرسیده، ولی میخواد نماز بخونه. نمازها درسته؟ بله کاملا. شما وضوئی درست بگیرید، حمد و سوره صحیح بخونید، نماز درست بخونید، مثل نمازی است که یک فرض بفرمایید آقای 30 ساله 40 ساله میخونه، هیچ فرقی نمیکنه. نماز اگر صحیح باشه، بله از شما پذیرفته است.
متشکرم از حضرت علی و از شما بینندگان عزیز و بزرگوار. میریم سراغ تلفن هایی که به هر حال به برنامه شده و عزیزانی که در انتظار هستن تا سوالشون رو مطرح کنن و ما پخش کنیم به صورت زنده. جناب فرخی از کرمان، خدمت شما سلام میگم، وقتتون بخیر. آقای فرخی، جناب فرخی از کرمان، خب علی آقا از آلمان هم پشت خط ارتباطی ما هستن، خدمت شما هم سلام میگم.
سلام علیکم، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و حجت الاسلام و المسلمین، استاد عالی قدر و عزیز و خوب آج آقای بیتبور.
و علیکم السلام و رحمت الله، ممنون از لطف شما.
بنده چند روز قبل سوال داشتم ولی سوالم نیم کالا ماند به خاطر پسرم که خانم آلمانی داشت داره.
بله.
و اینجا سوال دارم که آیا الان اینا خب فتوا دادم که این ازدواج مثلا باطله یا درست نبوده، سوالم اینجا این جناب شیخی که ما آوردیم مثلا اینجا اونا پرابلم لسان هم ندارم و ایشون اینجا تحصیلات عالی هم دارم و من برم میرم و ایشون آیا از وزر شرعی مسئولیت ندارم که سوال کنم از دختر که شما مثلا چنانچه حضور داشتم سوال کنم که شما عیسوی موسوی مسلمون کاتولیکیم چی هستی؟ شاید اگه اینا اگه سوال می داشتم همونجا دیگه کسانی هم بودم آج آقا متدعین اینا حضور داشتم، شاید ما همونجا بگفتم که مثلا این ازدواج حرامه یا نمیشه، شاید ما میتونیستیم پسر ما رو اینجا بفهمونم که بابا جان اینجا دیدی، چون اول ما حاضر نبودیم مثلا خوش راضی نبودیم.
بله.
و دو سال هم تمام ما کوشش کردیم، هم من که پدرش هم هم مادرش، دو سال با این پسر اصلا صحبت نکردیم.
بله آقای علی آقا
بیرون بود.
بله ما سوالتون رو متوجه شدیم.
سوال دیگه ما اینجا که ما مثلا به سر یک سفره میتونیم الان بهش غذا بخوریم یا به خانیش یا به خانی ما میایه، والا تکلیف پرابلم بزرگیه برای ما، نمیدونم.
بله حالا انشالله جناب آقای وحیدی توضیح میدن. ممنونم، متوجه نکته که میخواستید بگید در سوال مجدد شدیم، موفق باشید. خدا نگهدارتون. بریم سراغ بیننده محترم بعدی، جناب حسینی از مازندران.
الو،
سلام علیکم آقای حسینی، بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
بفرمایید.
سوال بنده با عرض معذرت، ما عمل کردیم پامون چون که فوبار پای چپ عمل کردن، توش پروتز هستش، پای راست من همچین. دکتر بهمون من کرده که به هیچ وجه نمیشه شما دلا کن دلا بشید، لذا برای مس من روی خود پا نمیتونم، با یعنی پایینتر از زانو به امکانم هست که مس بکشم، آیا میشه یا اینکه باید تیمم کرد؟ این سوال دارم.
موفق باشید، سوالتون رو پاسخ میگیم، خدا نگهدارتون. خب جناب فرافی از کرمان، ارتباطتون برقرار شده باش؟
هنوز نه.
بله جناب فرافی از کرمان خدمتون سلام و عصر بخیر میگم.
بله
سلام علیکم.
بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام به حاج آقا وحیدپور، به حاج آقا موسیقی نجات.
سلامت باشید.
علیکم السلام.
بفرمایید. بی نهایت سپاسگزارم از برنامه‌تون.
ممنون.
چند تا سوال داشتم. یه چند سال پیش رو ایه مؤسسه حضرت رقیه خواستم که روز 21 ماه رمضان رو به من بدن که من هر سال افطاری بدم. خودشون اون روز به من ندادن، گفتن روز 22 باشه. روز 22 الان من چند سال دارم افطاری میدم، الان میخوام دوباره باسم پیشنهاد دادن که ازم بگیرن. میخواستم بگم میتونن همچی کاری بکنن یا نه؟ و خودم اصلا تصمیم گرفتم تا زنده هستم یک روزی رو افطاری بدم که شب 23 با ماه رمضان هسته. من بینه آیا اونا میتونن این روز عمل بگیرن یا نه؟ سال دوم هم من میگم بغیر از 14 معصوم که ما میگیم صلی الله علیه، یا 14 معصوم میتونیم به افراد غیر معصوم هم بگیم، مثلا به پدر به مادر اینا. سال سوم هم اینا، آیا میشه در خونه کسی که نماز نمیخونه و به خاطر فقرش هم پول و آب از رو نمیگیرن، از اونا تو خونه اونا وضو بگیری یا نماز بخونی؟ یه او هفته هم این سوال بعدی هم
این سوال
این سوال خانم فرخی خانم فرخی این سوال سوم
من میشه اوج من بگم این تو بعد بگم اگر بچه نماز بخوندم اگر خدا بپذیره نماز خوبی هست. یکی هم آیا یه نفر از طرف شهرداری زمین خریده، باز شهرداری داده به یه نفر دیگه، اون پول شهرداری داده، واسه برای این نفر دوم به پول به نفر اول که زمین خریده مدیون هست یا نه؟ یک دنیا ممنونم از برنامه خیلی خوبتون، خدا توفیقتون بده، طول عمر نور راتون عنایت فرمایید.
خانم فرخی ما این سال سومتون رو متوجه نشدیم، میتونید تکرار کنید؟ خیلی حالا سوالی که متوجه شدیم شما پاسخ میگه، فاصله میگیریم از همکار. بله بیننده محترم بعدی ما هم سوالشون انشالله یادداشت بکنیم و بریم یه فاصله یا بعد خدمت شما بینندگان عزیز باشین. جناب زمانی از گرگان.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
از سلام علیکم.
و علیکم السلام.
خواهش
و رحمت الله.
من یک سوال داشتم.
بفرمایید.
حضرت تصدیرم برای نمازگزاری گذشته خود یه مبلغ 5 میلیون مثلا به نوه یا به هر کسی، حالا چه خانم چه آقا، بدم که بعد از فوت من برای من نمازگزاری بخونند، حالا 20 سال 30 سال هر چقدر.
بله.
آیا این کار درسته با توجه به این که نخ نمازگزاری سال بالا میره؟ من این 5 میلیون پول جلوتر بهش بدم، ایشون میتونه کار کسی درآمد کسب کنه، بعد به اون طرف
بتابق بدیسیم.
خب
سوالتون متوجه شدیم، ممنون جناب زمانی، موفق باشید.
بعد سوال دیگه هست،
بفرمایید سوال بعدیتون رو بفرمایید.
برای پدر مادر خودم هم میتونم همین بکنم.
اونا در قید حیات
هم؟
پدر مادرتون در قید حیات هم؟
در شما در نکنه.
سوال ما جواب ندادید آقای زمانی. پدر مادرتون در قید حیات هم؟
نه نه فوت کردن.
خب بخواید درشون نماز روزه بدید؟
آره حالا من مثلا بیام 5 میلیون بدم برای خودم.
خب
بلد فوت من طلب بخونه تا زنده
خب
یه مقداری ما رو بدم برای پدر مادرم.
خب برای پدر مادرتون که فوت کردن همین الان میتونید بدید بخونه، اشکال نداره.
آره دادم چندی بار دادم. حالا مثلا الان میخوام این کارو بکنم، یعنی الان میخوام این پولو بدم به یکی.
آها
میتونم برای پدر مادرم هم این کارو بکنم بعد از اینکه من
ان شاء الله سوالتون رو میگیم. موفق باشید، خدا نگهدار شما. خب بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت، همچنان با زمزم احکام از این رسانه دینی همراه باشید.
حضرت علی علیه السلام می فرمایند آبروی تو چون یخی جامد است که درخواست آن را قطره قطره آب می کند. پس بنگر جان را در نزد چه کسی فرو می ریزی؟
خیلی ممنون و متشکر از همراهی شما با شبکه جهانی ولایت. همچنان زمزم احکام تماشا میکنید و پاسخ به سوالهای شهری شما. میریم سراغ تلفن‌هایی که به برنامه شد و سوالاشون یادداشت کردیم. جناب استاد وحید پور انشالله زحمت میکشن پاسخها رو ارائه میکنن. علی آقا از آلمان، هفته قبل سوال مطرح کردن که عروس خانمی رو برای آقا پسرشون گرفتن، اینا الان میگن که ایشون به هیچ چیزی اعتقاد نداره. شما فرمودید خب ایشون اگر واقعا اگر از ادیان آسمانی باشه که پیامبرانشون صاحب شریعت بودن، صاحب کتاب بودن، اشکال نداره این ازدواج. ولی اگر غیر از این بوده، هیچ هم اعتقاد نداره و بالاخره منکر خدا میشه و به همین توضیحات که فرمودید گفتید خب این ازدواج الان باطل زارن، گفتم فرزندم دارم. الان دوباره سوال مطرح کردن که ما اون روز عقد روحانی رو آوردیم که آدم باسوادی بوده و ایشون اگه این سوالهایی رو مطرح میکرد و به نتیجه میرسید این کار شکل نمیگرفت و اگرهایی که الان دیگه هیچ فایده ای نداره. حالا نمیدونم مثلا این سوال حال پاسخگویی هست یا نه، ولی توضیح دارید بفرمید. از
ببینید عاقد مسئولیتی نداره. عاقد وقتی میخواد عقد کنه چی میگه؟ آیا مرا وکیل میکنید؟ وکالت نو وکیل داماد است و وکیل عروس برای خوندن عقد. دیگه بیشتر از این مسئولیتی نداره. او اصلا وظیفه نداره که تفتیش کنه، تفحص کنه، بگی که عروس خانم شما دینت چیه. حالا یه شوخی هم بعضی میکنن، میگن که اگر سوال کرد که دینت چیه و نمیدونم چی، این دیگه عروسی نیست، این شب اول قبر که ملائکه از آدم سوالاتی میکنن، میگن دینت چیه، خدات کیه، پیغمبرت کیه. خب عاقد میگه که من چیکار به این کارا دارم، من اومدم عقد رو بخونم. پس بنابراین شما مسئولیتی را متوجه اون روحانی ندانید، واسه هم وظیفه نداره و کار خوبی هم نیست، کار مناسبی هم نیست که عاقد اون روحانی بیاد از عروس و داماد تفتیش عقاید بکنه، بگید شما دینت چیه، شما چی معتقدی. اون برای این اساس که این آقای داماد مسلمان است دیگه، روحانی هم که آورده حتما داره با یک خانم مسلمان ازدواج میکنه، معتقد معنا نداره، ولی چی روحانی رو برده. بر این اساس عاقد میاد عقد میکنه، بنابراین هیچ مسئولیتی متوجه اون روحانی نیست. ولی این اتفاقی که افتاده با این توضیحاتی که دوباره آقای موسوی نجات فرموده که دیگه نیاز نیست من تکرار کنم، و واقعا از باطل بوده، اینا جاهل به حکم بودن، مسئله شری بلد نبودن.
این کسی نمیدونستن این دختر خانم این چنین وضعیت داره،
یا به قول شما جاهل به موضوع بودن، یعنی نمیدونستن این دختر خانم اینجوریست عقیدش. در هر صورت چه حکم شرعی رو نمیدونستن چه موضوع رو بیخبر بودن، الان متوجه میشند که چنین اتفاقی افتاده. یعنی ازدواج این آقا با خانمی صورت گرفته رو فرض ماها که این خانم اهل ادیان الهی نیست، یعنی مسیحی نیست، یهودی نیست، زرتشتی نیست. خیلو. این عقد باطل بوده، کارش هم نمیشه کرد، باطل بوده، باید این مرد و زن از یکدیگر جدا بشن.
من میخوام بگم جناب آقای بیت‌پور، این برادر عزیزمون که مشکل براشون پیش اومده، اتفاقا این مسئولیت تحقیق و تفحص متوجه اون آقا پسر و خود ایشون بوده. این سوالا رو باز خود اینا مطرح می‌کردن،
مخصوصا آقای موسوی نژاد عزیز، مخصوصا مسئله نکاح و ازدواج که در اسلام بسیار مهم شمرده شده. چرا؟ به خاطر اینکه مبدا نسل، انسان از ازدواج نسلی رو فراهم میکنه و این نسل باید نسل پاک باشه. اینجاست که گفتن خیلی حواستون جمع باشه، دقت کنید، حتی مواظب باشید که اگر مادرتون، مثال میزنم، مادرتون یک بچه شیر داده، مواظب باشید یک وقت اشتباه نشه که انسان ندانسته مثلا فرض کن با خواهر رضایی خودش ازدواج کنه. این مقدار گفتن حواسا باید جمع باشه. چطور میشه که اونم در بله تو ایران میگیم حالا چنین چیزی اتفاق نمیفته که به تفحص بکنه، جستجو نمیخواد، ولی تو یک کشور این چنینی که در معرض این مسئله هست و حتما یه سری اطلاعات ناقصی هم داشته آقای داماد، منتها شاید دنبال نکرده و الا متوجه میشد، خب این مشکل طبیعتا به وجود میاد و اینها باید از یکدیگر جدا بشه. و البته ایشون فرمودن رفت آمد و غذا خوردن نه، اون بحثی نیست.
بله بله،
رفت آمد اشکالی نداره، غذا خوردن
سر یه سفره گفتن بشینیم،
سر یه سفره اشکالی نداره.
بله. راجع به فرزندشون هم که اون دفعه پاسخ دادی، گفتی
فرزندشون دو حالت داره. یه وقت است که این آقا مسئله شرعی رو میدونسته، و اگر میدونسته که دیگه وا ویلا، پس چرا رفته ازدواج کرده؟ مثلا این است که کسی میدونه که ازدواج با محرم حرامه ولی میره با محرم ازدواج میکنه، یعنی میدونه و میره. اگر این جور باشه متاسفانه فرزند مشکل داره، اما اگر نه، مسئله شرعی نمیدونسته، فکر میکرد این ازدواج ازدواج صحیحیه، جهل به مسئله داشته، رفته ازدواج کرده، فرزندی که از او به دنیا میاد حلال زاده است.
بسیار متشکر. بیننده محترم بعدی من جناب حسینی از مازندران بودن، گفتن که عمل کردم پای چپ رو پروتز داره، یعنی قطعی که فلزی داخل پاش قرار دادن، همینطور پای راست رو. دکتر گفته به هیچ وجه نباید خم بشی.
درست.
خب برای مسحش گفته مسح پاچه کار.
اینجا نوبت به تیمم نمیرسه.
بله.
اینجا نوبت میرسه به این که یک کسی رو کمک بگیره که او مسح پاش رو انجام بده.
با چه آبی؟
خانومش؟
بله.
فرزندش، مثلا دوستش، فامیلش، بله، زن محرمی، حالا خانمش نه، دخترش، خواهرش، زن محرمی یا مردی که کنارش هست، این آقا سر رو که میتونه مسح کنه؟
بله.
بعد فرض کن جناب عالی از رطوبت دست راست او رطوبت میگیرید، پای او رو شما به جای او مسح میکنید، اینو میگن نیابت، یعنی شما نائب میشید، شما به جای او پای راستش رو مسح میکنید و سپس رطوبت از دست چپش میگیرید و به جای او پای چپش رو مسح میکنید.
یعنی اون کسی میخواد انجام بدن با هم دست چپ و راست رو دراز کنه. متشکر از توضیحاتون. بله.
نوبت به تیمم دیگه نمیرسه.
بله، ایشون سوالشون دقیقاً همین بود که میتونم تیمم بکنم.
نه، نوبت به تیمم.
سوالشون با توضیحات جناب استاد رئیس‌پور کاملا مشخص شد. خب بریم سراغ خانم فرخی از کرمان. گفته که من در این مؤسسه ثبت نام کردم، زاره مؤسسه خیریه است که مثلا به بیچاره ها و اینا افطاری میدن. ایشون متقاضی شب 21 ماه رمضان بودن ولی شب 22 دادن، دوباره الان میخوان عوض بکنن. سوال ایشون بیشتر متوجه اونها بود که آیا اونو میتونه همچی کاری بکنن یا نه. ولی مسئله شرعیش مثلا مطرح میشه که اونها میتونن نوبت رو جا به جا بکنن،
اشکالی نداره، مانعی نداره. اونها شاید خلاصه وضعیتشون جوریه که میخوان جابجا کنن، هیچ اشکالی نداره. برای این خانوم هم اشکال نداره، چون ایشون اینجوری که مطرح کردن نظر صحیح شرعی نیست. ایشون میگن که من اینجوری نیت کردم.
بله.
نیت کردم که تا آخر عمرم مثلا فلان شب من افطاری بدم. نیت رو ما میتونیم تغییر بدیم، اشکالی نداره، خلاف شرع هم نیست. بنابراین اگر باز هم یه شب عقبتر یه شب جلوتر افتاد مشکلی نداره.
به هر حال اون ثوابی که برای این کار منظور میشه هر شبی از ماه رمضان
ایشون ثواب کار خودشونو میبرن، نگران ثواب نباشن.
متشکرم. خب گاهی میگه عبادت که به جا میبرم میگم اگر خدا بپذیره این نماز نماز خوبیه، یه جورایی مثلا راضی از این عبادت که به جا آورده و اینجوری تشکر میکنه. این سوالشو فکر کنم اینست که این ریا محسوب میشه یا نه.
این که ریا که نیست.
بله.
ریا رو توضیح دادیم، ریا این است که کار رو میخواد نشون دیگری بدیم. اما اگر خودم در برابر خدای خودم، یه مقداری منو باد گرفت، یه مقداری هوا منو گرفت، پیش خودم گفتم که خب چه نمازی تحویل خدا دادی ما، اصلا ممنون این بنده دیگه همچین نمازی بخونه که من خوندم. این عجبه، این نماز رو باطل نمیکنه، ولی صفت زشتی است، صفت بد اخلاقی است. اگر این باشه این بده، عجبه اینه. ولی اگر نه این باشه که خدای من توفیق دادی نماز خوندم الحمدلله، الان آدم بی نماز زیاد داریم، ولی خب خدا رو شکر که ما جز بی نمازا نبودیم، به ما توفیق دادی جز نمازگزارانیم، خدا رو شکر. اگر این باشه نه، این عجب نیست، این اشکال نداره، آدم خدا رو شکر کند. و اما به نعمت ربک فحدث، خدا به شما نعمتی داده، نعمت رو بر زبان بیار، بگو خدا این نعمت رو به من داده، این عجب نیست، این عیب نداره.
خیلی متشکر. بازم سوالهای تلفنی شما رو پاسخ میگیم، میریم سراغ سوال دیگه. همین خانم فرخی از کرمان، اینطوری که ایشون گفتم من نوشتم به ذهنم اینطور میاد، حالا این سوال، از طرف شهرداری زمینی خریده شده باز فروخته شده به شخص دیگر، ظاهرا مثلا اینا زمینی رو خریدن از شهرداری دوباره به شخص، یعنی به شخص دیگه هم فروختن، یعنی دو تا معامله صورت گرفته راجع به یک زمین.
درست.
حالا این پولش هم ظاهرا گفتن تحویل داده شده و اینا، آیا اینجا مدیون هستیم؟
معامله دوم باطله. وقتی کالایی رو، حالا زمین یا غیر زمین رو فرق نمیکنه، فروشنده به یک مشتری فروخت، این ملک اوست. اگر اون رو برداره دوباره تا یک معامله دیگر به دیگری بفروشد، این معامله دوم معامله سودیه، معامله باطلی، به درد میخوره.
جناب زمانی هم از
یه سوال دیگه میشون کردید،
من متوجه نشدم. حالا شما اگه متوجه
که من حالا بعضی سوالا رو حضرت عالی خوبه متوجه میشید که من متوجه نشدم، بعضیش هم از این طرف. ایشون به نظرم فرمودن که ما نسبت به معصومین میگیم صلی الله علیه.
اینو بله، این درست. آره.
حال میتونیم به غیر معصومم بگیم؟ بله. مثلا برای پدر مادرمون هم بگیم؟ نه. نه خیر. صلی الله علیه یه جوری همون اللهم صل اینجوری است. یعنی خدایا درود و صلوات خودت را بر مثلا پیغمبر و آل پیغمبر بفرست. حالا اینو یه مقدار تغییرش که بدیم میشه صلی الله علیه یا رسول الله. یعنی خدا درود را بر تو بفرستد. صلی الله علیک یا امیر المؤمنین، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. ولی در مورد غیر از معصوم این تعبیر به کار نمیره، این تعبیر مال پیغمبر است و آل پیغمبر.
بله، تعبیر مشابه هست.
بله، درباره غیر از معصوم دعاست.
بله،
دعاهای معموله. بله. نداره
مثلا والدین، پدر و مادر.
بله بله بله.
خدا شما رو حفظ کنه، درود خدا بر شما باد، اینا.
اگر پدر مادر از دنیا رفتن، اللهم اغفر ابی، اللهم اغفر امی، اللهم اغفر والدی، اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، دعا میکنه. ولی این ذکر خاص، این مختص به پیغمبر و آل پیغمبر.
متشکرم از توضیحات حضرت عالی. سوال پایانی هم مربوط میشه به جناب آقای زمانی از گرگان. گفتن من الان میخوام پولی بدم به یکی از بستگان، فامیلان یا کسی، اینها بعد از اینکه من از دنیا رفتم، حالا یه سال دیگه، 20 سال دیگه، 30 سال دیگه برای من نماز روزه بخونم، پول الان داره تحویل میده، بعدن براش نماز روزه بخونم، آیا این درست هست؟
خب فکر میکنم یه دو سه تا نکته اینجا قابل ذکره. یکیش این که این پول که میده دست دیگری، این میشه امانت، به اون میسپره به صورت امانت که او حفظ بکند و این کار رو بکنه. این در حقیقت خودش وصیته. داره وصیت میکنه. وصیت میکند این مال مرا در این راه مصرف کنید. این اشکال نداره. حالا این پول مرسوم نیست مثلا، حالا اینجوری. ولی مشابهشو داریم. مثلا یک کسی نیت که وصیت میکند که این خانه مرا بعد از مرگ من در چنین موردی مصرف کنید. خانه مرا دارالایتام قرار بدهید. خانه مرا مثلا مرکز آموزش قرآن قرار بدهید. این میشه وصیت. وقتی این وصیت به ثلثه، چون میخواد به نفع خودش باشه، یعنی نمیگه اینو بدید به ورثه من، اون که نیاز به وصیت نداره، تقسیم مال که نیاز به ورثه نداره، نیاز به وصیت نداره، این میشه وصیت به ثلث. ابن نداره این وصیتی که میکنه، این پولو میذاره، این میشه وصیت به ثلث. البته حالا چون مقدارش ایشون میگه چقدر، مثلا فهمیدم 5 میلیون. بله، این انقدر نیست که بگیم بیشتر از ثلث مال، نه بیشتر از ثلث مالشون نیست، وصیت به ثلث اشکال نداره. و به اونی که میده و به او وصیت میکنه، لازم است که بعد از مرگ ایشون اون وصیت رو عمل کنه. یه نکته دیگه هم که فراموش نکنم اینجا هست، این است که این پول خمس بهش تعلق میگیره.
بله.
پول شما پسنداز کردید ولی پیش فلانی گذاشتید، پیش خودتون نیست.
بله.
ولی چون پسنداز کردید سال بهش خورده، خمسش رو باید بدید.
خیلی ممنون، متشکرم. حالا راجع به والدینش هم همین سوال مطرح کرده بود که جناب آقای وحیدپور که برای پدر مادرم هم این کار رو انجام بدم.
خب اون کار که شما سوال کردید، فرمودید که همین تا خودتون هستید این کار رو بکنید و بله، پدر مادر که در قید حیات نیستن ایشون میتونه برای اونا نماز بگیره، روزه بگیره. حالا میگه که من میخوام این پولو بذارم دیگران این کار بکنن. اولا به دیگران نسپرید این کاریه که دیگه خودتون برای پدر مادر که میتونید، برای بله. خودتون نمیتونید تا زنده هستید نماز روزه بخرید.
بله.
ولی برای پدر مادری که از دنیا رفته که میتونید همین کارو خودتون انجام بدید.
بله.
حالا اگر گذشت میگه نه 5 میلیون دادم برای خودم نماز روزه، 5 میلیونم میخوام بگذارم برای پدر مادرم، اشکالی نداره، اونم وصیته، وصیت به ثلث، ولی اون هم اگر سال برش بگذره خمس بهش تعلق میگیره.
بله. حالا ابتدا فرمودید که این پولو داده امانت، اگر نه بگه این پول مال شما، الانم مصرف بکن ولی بعدن که من از دنیا رفتم به همین مقدار برای من نماز روزه بخون.
مال شما یعنی هبه، هدیه
بهش داده به این شرط که بعدن الانم میتونه پول استفاده کنه.
اگر هدیه داده اون هدیه مشروط میشه.
بله.
یعنی هدیه داده به اون شخص، گفته 5 میلیون مال شما، فقط شرط داره. شرطش این است که من که از دنیا رفتم برای بله. من مثلا این مقدار نماز روزه بخون، اب نداره، میشه به اصطلاح میگن هبه مشروطه یا هبه معوضه، یعنی هبه مجانی نیست، بخششش مجانی نیست. آدم معمولا بخششاش مجانیه ولی گاهی هم نه، گاهی هم مثلا یه چیزی که میبخشه در برابرش یه چیزی میخواد، اگر اونم باشه اشکالی نداره.
متشکرم. سوال بعدی که حالا سوال پیامکی از خدمت حضرت علی جناب بیت‌الله قرائت میکنم، جناب آقای طاهری از آلمان فرستادن در موضوع خمس یه سوال مطرح کردن، من این مطلب ایشونو قرائت میکنم تا حضرت علی پاسخ بفرمایید. سلامم کردم خدمت حضرت علی.
و علیه السلام.
من سال قبل از 300 هزار پول خمسش را دادم ولی امسال یک مقدارش را مصرف نمودم، میخوام مقدار پولی که از 300 هزار برداشتم، مقدار پولی که از 300 هزار برداشتم از عاید سال جاری روش بگذارم تا 300 هزار دوباره تکمیل شود. آیا از این مقدار پول که روی همون 300 هزار میگذارم خمس دارد یا خیر؟ یعنی مقداری که داره اضافه.
بله متوجه شدم. بله سوال تو خیلی خوبه و کاربردی هم هست. برای خیلی ها اتفاق میفته. خیلی ها هستن یه پول پسنداز تو بانک دارن، سر سال خمسی مثلا فرض بفرمایید که بوده، خمسش دادن. خمسش دادن، پول شده مخمس، یعنی خمس داده.
بله.
گذاشتن توی بانک. حالا سال جدید رسیده است، سال بعدی، سر سال خمسی درآمدی دارد، اینجا میخواد چیکار کنه؟ اینجا چی میگه؟ میگه خب ما چقدر از این عرض میشود که پولی که تو بانک بوده برداشتیم خرج کرده دیگه.
آره
درسته.
نه میگه مقداری که مونده رو دوباره 300 تومن من میخوام یه مقدار بذارم تکمیل کنم، این مقداری که تکمیل میکنم خمسش باید بدم.
میدونم دو جور هست. ببینید فرض کنید شما 3 میلیون داشتید توی بانک.
بله.
خب خمسش رو دادید.
آره.
شده چقدر؟ 1/5 میشه 600.
بله.
2,400,000 مونده.
بله.
اینو میخواد تکمیل کنه، یعنی خود خمسه رو میخواد از این روش بذاره، نمیشه.
بله.
اما یه چیز دیگه رو میشه که چی؟ 2,400,000 مونده بود، بعد هی برای خرجی از اون برداشتی خرج کردی، مثلا 400,000 تومان از روش برداشتی، اون 400,000 تومان میتونی روش بگذارید
که خمس اونم باید بده دیگه، این مبلغی که الان.
بله.
این مبلغی که الان میذاره.
ببینید پولی داشتی تو بانک مخمس، خمس داده شده، به اصطلاح عوام مردم و مردم میگن که پاکش کردین.
آره.
خب گذاشتید، اتفاقا برای خرجی از اونجا برداشتید شما. حالا سر سال خمسیتون رسیده، میگید خب اون چیزایی که من برداشتم از اون پول خرج کردم بذار بذارم سر جاش. نه. اب نداره، شما اون پولا رو بذارید سر جاش، بقیه که میماند شما میتوانید چیکار کنید؟ الان واجب است که خمسشو بدید.
0912-78-81 سوال شد در خصوص نذر هست برای آقا سید الشهدا علیه السلام، که من به صورت بخشی از این نذر رو به صورت خام، مواد غذایی خام بسته‌بندی کنم و به نیازمندا بدم، مقدار کمی از نذرم رو هم بپزم به مردم بدم، آیا اشکال داره یا نه؟
خیلی خوبه. چرا؟ چه اشکال داره؟
نه.
چه مانعی داره؟ خلاصه نذر انسان اگر در مورد چیزی باشد که یا به لحاظ شرعی خوبه یا به لحاظ عقلی خوبه، بله نذر به اون تعلق میره. یعنی ساده‌تر بگم یه کار پسندیده‌ای رو شما نظر میکنید میشه واجب. حالا اگر صیغه نظرشون هم صیغه مخصوص شرعی باشه حتما باید این کار رو انجام بدم.
متشکرم. آیا کسی که نماز قفلی یا دیگر نمازهای مستحبی میخونه میتونه به صورت نشسته اینها رو به جا بیاره؟
نمازهای مستحبی رو کلن فرق نمیکنه، قفله باشه، نافله باشه، هرچی. نمازهای مستحبی رو کلن میتونیم نشسته بخونیم حتی اگر قدرت بر ایستادن داشته باشیم. تخفیف دیگه.
بله. سوال بعدی از 0916-4375 هست که آیا پشت سر یک کسی که فقط اسمشو بلدیم و دیگر هیچ میشه نماز بخونیم یا نه؟
یعنی اقتدا کنه؟
بله دیگه.
خب اصلا اسمش هم بلد نباشید اشکال نداره، نیازی نیست. شما رفتید یه مسجدی امام جماعتیست، اصلا تا حالا ندیدید اسم امام جماعت رو بلد نیستید، این مهم نیست. مهم این است که مطمئن باشید که عادل است. اطمینان به عدالت مهمه. اینکه اسمش چیه، فامیلیش چیه، کار دارم.
خب همین کسی که اصلا نمیشناسیم، هیچ سابقه نداریم، اطمینان به عدالت آیا همینطوری انسان برش به دست میاد؟
ممکنه. بله. بله. من نمیگم حتمی، ولی ممکنه. چجور؟ جناب عالی، ما ماشینتون دارید میرید مغربه، سر راهتون به یه مسجدی میرسید، میگید نماز اول وقت بخونم، ماشینو پارک میکنید میرید مسجد. خب میبینید که این مردمی که دارن پشت سر این آقا نماز میخونن، اینا هم اهل محل اینجا دیگه، از جای دیگه که نیومدن که، اهل محل نه، کسبن، اینا که خونه شون اینجا. خب اینا که امام جماعت رو میشناسن، اگر امام جماعت گناه عمدی کرده باشد در انظار مردم، مردم نمیان اقتدا بکنن. مردم حساسن، مردم عمل امام جماعت رو زیر ذره بین میگذارن. و اینکه مردم میان اینجا نماز میخونن نشانه چیه؟ نشانه این است که پس این امام جماعت عادله، اینجا برای شما اطمینان میاد، یه خیلی خوب امام نماز میخونه. بله، یه جایی است که آدم هیچ راهی نداره برای اینکه اطمینان پیدا بکنه به عدالت امام جماعت، نه اونجا نماز جماعت نمیتونه درست باشه.
بله. یک سوالم خدمتتون میگم چون فرصتم خیلی کوتاهه. یکی از مقلدین حضرت آیت الله نوری همدانی این سوالو فرستادن، اگر شخصی تیمم بدل از غسل جنابت کند و با آن نماز بخواند، برای نماز بعد در صورتی که امکان داشته باشه غسل انجام بده، باید این کار انجام بده؟
قطعا. بله. وقتی میگه امکان داشته باشه که غسل کند، معناش اینه که عضو برطرف شد دیگه. دیگه معنا نداره دیگه با این تیمم. مثل این است که فرض کنید بنده آب خونمون قطع شد، آب در دسترس نبود، تیمم کردم برای نماز، درسته؟
تیمم بدل از غسل،
تیمم بدل از وضو مثلا. تیمم کردم نماز بخونم، بعدم عرشب برای نماز بعدی، برای نماز بعدی آب اومد، و معلومه که این تیمم دیگه باطله، چرا؟ چون عذر برطرف شد.
جناب آقای وحیدپور خیلی ممنونیم از حضورتون و از پاسخگویی‌های خوبتون به این سوال.
ممنونم از جناب عالی و بینندگان خوب و عزیز و همه دوستان شبکه. همین دیروز حرم مشرف بودم، یاد کردم همه یه بینندگان خوب و عزیز رو که انشالله خدای متعال حوائج همشون رو برآورده به خیر بفرمه.
الهی آمین. خیلی ممنون از توضیحات حضرت عالی و سپاسگزاریم از شما بینندگان بزرگوار که همچنان شبکه جهانی بلاگت رو تماشا میکنید و برنامه زمزم احکام رو دیدید و پاسخ سوالها رو شنیدید. انشالله که موفق و پایدار باشید. خدا نگهدارتون.